ساعت 11 در تهران، 8:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. وزیر مخابرات دولت نهم میگوید نهاد تحت نظر رهبری در رأس هیئت مدیره مخابرات است. مذاکره کننده ارشد آمریکا میگوید واشنگتن پیشنهادی برای تخفیف تحریم‌ها به ایران نداده است. و وزیر کار میگوید نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها در ایران بیش از 40% است. وندی شرمن مذاکره کننده ارشد آمریکا در مذاکرات هسته‌ای میگوید واشنگتن هیچ پیشنهادی برای تخفیف تحریم‌های اعمال شده علیه ایران به تهران ارائه نداده و هیچ تحریمی را هم لغو نکرده است. در بخشی از مصاحبه خانم شرمن با کانال 10 شبکه تلویزیونی اسرائیل، او تصریح کرد که دولت اوباما مخالف وضع تحریمی جدید علیه ایران است تا با انعطاف بیشتری دور دوم مذاکرات بر سر برنامه هسته‌ای تهران را آغاز کند. در بخش دیگری از این مصاحبه که قرار است روز یک شنبه پخش شود، معاون وزیر خارجه آمریکا با اشاره به اینکه مذاکرات با ایران هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارد، افزود در جریان مذاکرات با ایران منافع امنیتی اسرائیل مد نظر خواهد بود. محمد سلیمانی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت اول محمود احمدی نژاد میگوید نماینده ستاد اجرایی فرمان امام در رأس هیئت مدیره شرکت مخابرات است. ستاد اجرایی فرمان امام از جمله مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی است که به طور غیر مستقیم زیر نظر آیت الله خامنه ای اداره می شود. آقای سلیمانی در مصاحبه با ماهنامه مدیریت ارتباطات با تکذیب اینکه سپاه پاسداران مدیریت شرکت مخابرات را بر عهده دارد توضیح داده که تعاونی سپاه فقط یکی از اعضای کنسرسیوم خریدار مخابرات است. ماه گذشته اعلام شد شرکت مخابرات به تعهدات مالی خود در قبال دولت عمل نکرده و از پرداخت صدها میلیارد تومان حق و سهم درآمدی به دولت خودداری کرده است. علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نرخ بیکاری در بین فارغ التحصیلان دانشگاهی ایران را بیش از 40% اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای ربیعی نرخ بیکاری جوانان ایران را بیش از 26% و نرخ بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی را بیش از 40% دانست. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این حال گفت که تنها نیمی از متقاضیان کار در ایران مهارت حرفه‌ای دارند و 50% بقیه فاقد مهارت و توان حرفه‌ای هستند. نعمت الله منوچهری عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی میگوید همه بیمارستان‌های دولتی در حال ورشکستگی هستند. خبرگزاری کار ایران ایلنا به نقل از آقای منوچهری آورده که 70% هزینه‌های درمان از جیب مردم پرداخت می‌شود و بیمه‌ها هم توان پرداخت هزینه‌های بالا را ندارند. او تصریح کرده که هزینه‌های یک بیمار در خانواده آن خانواده را به زیر خط فقر می‌برد. نعمت الله منوچهری همچنین با اشاره به کاهش 40% بودجه بخش پیشگیری از بیماری ها در سال 92 نسبت به اثرات درازمدت این امر در بالا بردن بودجه بهداشت ایران هشدار داده است. خبرگزاری‌ها در ایران روز شنبه از توافق تهران و پکن برای تعیین تکلیف حدود 20 میلیارد دلار پول نفت صادراتی بلوکه شده ایران در بانک‌های چین خبر دادند. در ارتباط با اعمال تحریم‌ها و در پیان بلوکه شدن پول‌های ایران در بانک‌های خارجی، کیان معنوی با کامران دادخواه، استاد اقتصاد بین‌الملل و اقتصاد خاورمیانه و همچنین تحلیلگر در آمریکا گفتگو کرده و نخست از او در مورد پیشینه تحریم‌ها و علت بلوکه شدن پول‌های ایران پرسیده. کامران دادخواه در آمریکا:
سالهاست که آمریکا و جامعه بین‌المللی تحریم‌هایی رو بر ایران گذاشته، ولی این تحریم‌ها بسیار اوقات کاری از پیش نبرده و به همین دلیل هم هستش که یک روش جدیدی در تحریم‌ها ایجاد شد. وقتی که قضیه 11 سپتامبر پیش آمد، یک قانون در آمریکا گذشت به اسم قانون پتریوت. یکی از ماده‌های این قانون این اجازه داده شده که آمریکا اگر بانکی به شکل پولشویی بشه، اون رو به عنوان پولشویی تحریم کنه. از این ماده خزانداری آمریکا استفاده کرده و اگر که احساس کرده که پول مثلا ایران در یک جاییه یا همطور پول خارج شمالی این ناغیره، اون وقت اون بانک رو گفته این شما به پولشویی دست دارید. اگر که همچنین چیزی میشده، ارتباط این بانک با بسیاری بانک‌های دیگه قطع میشه و به خاطر این موضوع اون بانک اصلا ممکنه ورشکست بشه. بنابراین اثر این تحریم‌ها از نقطه نظر مالی و پولی با این قانون بسیار شدیدتر شده. نتیجه این شدش که تحریم‌های پولی رو بر بانک‌های مختلف که با ایران رابطه داشتن یا ایران اجناس رو به هند و چین و اینا میفروخت خودش اونجا میرفت، این پولای ایران رو بلاکی کردن. برآورد شده که در مجموع 50 میلیارد دلار پول ایران الان به این صورت بلوک است. توجه بفرمایید که این کشورها از این موقعیت استفاده کردن، یعنی چین و هند از این موقعیت استفاده کردن. هر وقت ایران اومد گفتن که پولمون بدین، گفت پولمون چیزی که نمیتونیم بدین، پولتون اینجاست، ولی اگر میخواین میتونین اجناسی رو بخرید. ولی وقتی خواستن اجناسی هم بخرن، اشارهشون به این بودش که اینو نمیتونین بخرین، اونو میتونین بخرین، اونو میتونین بخرین، ولی اون چیز نمیتونین بخرین.
جناب دادخواه، این نحوه میشه اسمش رو معامله پایاپای و یا سرمایه‌گذاری متقابل گذاشت، چه تأثیری در اقتصاد و معاملات بین‌المللی ایران خواهد داشت با توجه به تحریم‌ها و بلوکه شدن این پول‌ها؟
این مسئله که پول‌ها بلوکه شده و یه همچین معاملات پایاپای میشه، اگر کالا باشه، اولا ایران ناچار یه مقداری حق الزحمه و حق العمل بپردازه، یعنی پول خیلی کمتری بگیره، و بعدم جنس‌هایی با کیفیت خیلی پایین تعویض بگیره. اما وقتی به سرمایه‌گذاری میرسه، باید عرض کنم که چون یک پیشنهادی هستش الان به آمریکا که آمریکا این پولهای بلوکه شده رو اجازه بده که ایران بتونه مقداری ازش استفاده کنه. ملاحظه فرمایید الان چون مذاکرات هست، ایران ممکنه یک امتیازاتی بده، یک کارایی رو به نفع اون چیزی که میخوان انجام بده. بنابراین فرض بایستی که قدم متقابل برداره. اگر تحریما برداشته بشه، این تحریما سخت دوباره گذاشتنش رو. بنابراین پیشنهادی که شد این است که یک اجازه ای داده بشه، به حساب تسهیلی فراهم بشه که این پولهایی که بلوکه شده ایران بتونه ازشون استفاده کنه. به نظر من چین و احتمالاً کشورهای دیگه وقتی که این خبر رو شنیدن، دیدن که خب ممکنه که با این عنوان این پولا بره به ایران، این علم شنگر رو درست کردن که خیلی خب ما میایم اونجا سرمایه گذاری میکنیم. وقتی سرمایه گذاری بشه، اصلا ابدا معلوم نیست چقدر پول واقعا منتقل شده، چه کار انجام شده. ایران و چین یک بساط قراردادهای سرمایه گذاری متقابل خیلی زیاد داشتن، کما بیش هیچ کدومشون به هیچ نتیجه نرسیده.
خب حالا اگر تحریم ها برداشته نشه و اون تسهیلات نقل و انتقالات پولی در مورد ایران اجرا نشه، فکر میکنید که ایران تا کی میتونه همچین معامله پایاپایی رو با کشورهایی مثل هند و چین و روسیه انجام بده؟
تا اونجایی که بشه انجام میدید. برای اینکه ایران به چین و هند نفت میفروشه که خیلی مولد علاقه ایناست و اینا حاضرن این رو بگیرن و در مقابلش هم کم و بیش چیزی ندن. در مورد روسیه هم این علاقمنده که این ماجرا باشه، برای اینکه روسیه به دو دلیل نمیخواد که ایران سر برداره. یکی به دلیل اینکه خود روسیه یکی از صادرکننده عمده نفته و بنابراین خیلی علاقمند به رقابت کشورهای دیگه است. ولی مهمتر از اون، روسیه از سالها پیش همیشه ایران رو حد مستعمره راست خودش میدونسته، حد این میدونسته که اگر بتونه ایران رو زمین بزنه و یا برش تسلط پیدا کنه، خیلی راحت میتونه کاراشو پیش ببره. بنابراین روسیه به هیچ عنوان نمیخواد که این مسائل حل بشه. چنانکه میبینید در دریای مازندران هم حق ایران رو روز روشن به راحتی بالا کشیدن.
گفتگوی کیان معنوی را میشنیدیم با کامران دادخواه، استاد اقتصاد بین الملل در آمریکا. شما هم اگر درباره تحریم ها و وضعیت اقتصادی ایران نظر، تجربه و یا صحبتی دارید، با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. با این شماره 2042-02-21-12-21-12. در اینجا پیام های چند شنونده را میشنویم که درباره تحریم ها و وضعیت اقتصادی اظهار نظر کردن.
شما هر از گاهی میگید که از پیام‌هایی که اهانت‌آمیز باشد پخشش خودداری میکنید. پس اگه اینطوره، چرا اهانت‌های حضرت امام خامنه‌ای رو و دار و دسته‌ش رو که مردم را میکروب و گاو و گوساله و بزغال و خسخاش خطاب کردن پخش کردید؟ آنچه را که اهانت‌آمیز بود و گفتن لایق خودشان است.
آقای خامنه‌ای، رو چه حساب کتابی داری میگین جمعیت کشور ایران باید 150 میلیون باشه؟ شما تو همین 75 میلیونش موندین که یارانه هاشو بدین. بانک خونتون هم که میگه خون کم داریم که فرق این 75 میلیون مریض شدن بهشون خون بدین. چی دارین میگین؟
جای تعجب که نداره. محصولات جمهوری اسلامی فقر، فساد، بیکاری، فحشا، اعتیاد، جنایت و هزاران مدل بدبختی دیگه است.
ایران متاسفانه کشوریه که درش ماشین‌ها رو با کاتالیزاتور فیلتر نمی‌کنن، ولی در عوض اینترنت رو فیلتر می‌کنن. واقعا جای تأسفه. مهدی هستم از آلمان.
در پیام رهبری به رشد دو برابری جمعیت توصیه شده است. خانم های هستند که شوهرانشان 6 ماه الی 10 سال از آنها را رها کردند. اجازه ازدواج هم ندارند. چطور بچه دار بشوند؟ اول قوه قضاییه یک فکر به حال این خانم ها بکند.
ما 20,000 نفر هستیم شهر اصفهان، تو صنایع گیتی پسند اصفهان سرمایه گذاری کردیم. الان 2 سال سود پولامونو که بهمون نمیدن، هیچی اصل پولامون هم بهمون نمیدن. من خودم شخصا پیش امام جمعه رفتم، پیش نماینده شهر رفتم، استانداری رفتیم، ولی هیچ جا دستمون بند نیست. با شبکه خبر تماس گرفتم، صدامو پخش نکردم. با شبکه اصفهان تماس گرفتم، صدامو پخش نکردم. دیگه مجبور شدم از شما بخوام این کارو برام بکنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 11:10 همچنان شنونده رادیو فردا هستید. این بخش رو با یک گزارش اقتصادی به پایان میبریم. منابع تازه ترین گزارش مجمع جهانی اقتصاد در مورد سرمایه انسانی، ایران یکی از پایین ترین رتبه ها یعنی رتبه 94 را در میانه 122 کشور جهان به خود اختصاص داده است. همکارم رضا ولیزاده در گفتگوی با احمد علوی، کارشناس و استاد اقتصاد در سوئد، ابتدا از او درباره تعریف سرمایه انسانی پرسیده. احمد علوی:
منظور از سرمایه انسانی در ادبیات اقتصادی همون قابلیت‌ها، توانایی‌های علمی، فنی، تخصصی و مدیریتی انباشته افراد جامعه است که دارای فعالیت مشترک در سازمان‌ها و مؤسسات اجتماعی هستند و همین توانایی است که شرط رشد پایدار و بلندمدت اقتصادی و کشف سایر انواع سرمایه هاست. شاخص‌های سرمایه انسانی هم باز بنا به همین گزارش عبارتند از سطح آموزش، کیفیت و کمیت اون، بهداشت، رفاه اجتماعی، نیروی کار، اشتغال و همچنین محیط فعالیت سرمایه انسانی که میبایست خیلی خوب باشه که این سرمایه بتونه رشد بکنه و شکوفا بشه.
به نظر میرسه که آقای علوی در دهه‌های اخیر توجه نسبت به سرمایه انسانی نسبت به سایر انواع سرمایه بیشتر شده. دلیل این امر چیه؟
بله، همینجوری که شما میگید، تا پیش از این اقتصاددان‌ها تأکید زیادی بر سرمایه مالی و فیزیکی داشتن. با توجه به تحولات بین‌المللی و دگرگونی ساختار اقتصادی از مرحله سنتی به اقتصاد دانش محور، البته سرمایه انسانی تأکید برش بیشتر میشه، چون انسان‌ها و سازمان‌های نوآور و کارآفرین هستند که سرنوشت اقتصاد امروز رو رقم میزنن، اون هم با اکتشافات و اختراعات و پیدا کردن راه حل‌های مناسب برای حل مشکلات. به همین دلیل است که سرمایه انسانی امروز شاخص پیشرفت پایدار و بلند مدت تلقی میشه.
بر پایه همین گزارش مجمع جهانی اقتصاد، کشورهای سوئیس و فنلاند، سنگاپور، هلند و سوئد 5 کشور با مختصر تفاوت‌هایی از نظر سرمایه انسانی جزو 5 کشور رتبه بالای جهان به شمار میان. جایگاه ایران در کنار کدوم کشورهای جهانه؟
متاسفانه 5 کشوری که در نزدیکترین رتبه با ایران قرار دارن عبارتند از قرقیزستان، نیکاراگوئه، جمهوری دومینیکن و کامبوج، با این تفاوت که ایران در 50 سال اخیر سرمایه گذاری انبوهی به روی آموزش و پرورش نیروی انسانی نموده. حال اون که این کشورها که الان همردیف ایران هستن از این چنین امکاناتی برخوردار نبودن، با این همه ایران در کنار اونهاست. بنابراین میشه گفت که ایران بسیار ناموفق‌تر از این کشورها بوده نسبت به اینکه از سرمایه انسانی خودش استفاده بکنه.
آقای علوی، ایران در حال حاضر با فرار مغزها یا همون سرمایه انسانی روبرو هست. این فرایند چه تأثیری بر فرایند توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه ایران داره به نظرتون؟
بنا به آخرین آمار صندوق بین‌المللی پول، ایران در میان 91 کشور در حال توسعه از نظر فرار مغزها در رتبه اول قرار داره. بر پایه گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس هم اغلب برگزیدگان المپیادهای علمی در سال‌های اخیر به خارج از کشور مهاجرت کردن. بنابراین ابعاد این فرار سرمایه انسانی بسیار زیاده. زیان ناشی از سرمایه انسانی در ایران هم میشه گفت میلیاردها دلار در سال برآورد شده و پیامد اون هم همین ناکارآمدی اقتصادی، فساد مدیریت و نبود رشد اقتصادی که در نتیجه اون فقر گسترده‌تر میشه در جامعه ایران.
گفتگوی رضا ولی‌زاده رو می‌شنیدیم با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد. فراموش نکنید که همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com بخونید. با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید خبرهای ما رو دنبال بکنید، در مورد اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. این بخش خبری در همینجا به پایان میرسه. از شما دعوت می‌کنم 15 دقیقه دیگر شنونده خلاصه آخرین خبرها هم از رادیو فردا باشید.